واحد رسانه معاونت تهذیب مدرسه علمیه معصومیه تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلاوت آیات ابتدایی جزء 27 قرآن کریم، سوره مبارکه داریات، آیات 31 تا 51 سوره مبارکه داریات، صفحه 522 قرآن کریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم ارحم شهداءنا وموتانا سيما الإمام الخميني بالقرآن اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا من حرمة القرآن اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بالقرآن اللهم احفظ وأيد وانصر لنا قائدنا الخامني بالقرآن والحمد لله رب العالمين. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ادامه مباحث مربوط به ده آیه ده درس، جزء 27 قرآن کریم، سور مبارکه داریات، طور، نجم، قمر، الرحمن، واقعه و سوره مبارکه حدید. اولین آیه آیات 23 و 28 سوره مبارکه نجم هست که سخن و کلام الهی سرزنش رفتارهای مبتنی بر حدس و گمان هست. آیه می‌فرماید ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، اینها فقط از پندار و گمان بیپایه و هواهای نفسانی خودشون پیروی میکنن. آیه دوم هم همین مبنا تخطئه شده، و ما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اونها به این کار هیچ آگاهی و معرفتی ندارن، اونها فقط از گمان پیروی میکنن و بی تردید گمان انسان رو برای دریافت حق هیچ سودی نمیرسونه. این آیات رفتارهای مبتنی بر حدس و گمان رو مورد سرزنش قرار داده و دستور میده و توصیه میکنه به مؤمنین که هرگز بر اساس حدس و گمان رفتار نکنن. آیه اول اعتقاد به بت و پرستش اون رو ناشی از حدس و گمان میدونه، و آیه دوم هم باز همین مبنا رو مورد سرزنش و تخطئه قرار داده. اساساً مؤمن تا به یک چیزی مطمئن نشه اقدامی نمیکنه و تا یقین نکنه دست به کاری نمیزنه. رفتار مؤمنانه این گونه است، مخصوصاً در حوزه مسائل اعتقادی که بایستی عقاید مؤمن همه برخواسته از یقین باشه و رفتارهای او بایستی بر اساس یقین باشه یا سند معتبری که به یک آموزه ها و گزاره های یقینی برمیگرده. مثلا در فروع دین مؤمن به فتوای مجتهد جامعه و شرایط عمل میکنه، با این توضیح که عمل مؤمن بر اساس یقینه به این که یک عقل سلیمی این چنین حکم میکنه، که انسان در مسائلی که از اون آگاهی نداره و البته به اون نیاز داره مراجعه بکنه به متخصص اون علم. خب در حوزه مسائل اعتقادی و حوزه مسائل احکامی هم مجتهد متخصص دین هست و به صورت روشمند حکم خدا رو از منابعش یعنی کتاب و سنت و عقل استخراج کرده و به مؤمنین تحویل داده، و مؤمنین یقین میکنن که اگر طبق آنچه که مجتهد و مرجع تقلید گفته عمل بکنن به حکم خدا عمل کردن. فلذا این آیات توصیه و دستورشون به مؤمنین این هست که هرگز از گمان زنی پیروی نکنن و به حدس و گمان اکتفا نکنن در رفتار و اعمالشون. آیه دوم آیه 39 از سوره مبارکه نجم هست، و ان لیس للانسان الا ما سعا، و این که برای انسان جز آن چه تلاش کرده هیچ نصیب و بهره‌ای نیست. آیه معروفی است این آیه، و وجود مبارک امام کاظم علیه السلام در جلد پنجم کتاب شریف کافی فرمودند که پدرم به یکی از فرزندانشون اینطور فرمودند، یعنی این عبارت وجود مبارک امام صادق هست که ایاک و الکسل و الزجر فانهما یمنعانک من حظک من الدنیا و الاخره. وجود مبارک امام صادق فرمودند به یکی از فرزندانشون که از تنبلی و بی‌حوصلگی بپرهیز، چرا که این دو خصلت تو را از بهره دنیا و از بهره آخرت باز می‌داره. تنبلی و بی‌حوصلگی. باز وجود مبارک امام باقر در روایتی دارن که حتما من کسی رو که در کار دنیاش تنبلی میکنه دشمن میشمارم، چرا که اون کسی که در کار دنیای خودش تنبلی بکنه در کار آخرتش بیشتر تنبلی میکنه. بنابراین پرهیز از تنبلی و اهتمام به کار و تلاش و فعالیت از ویژگی های زندگی ایمانی و ویژگی های یک مؤمن هست که بایستی مؤمن این آیه مبارکه رو و ان لیس للانسان الا ما سعا رو 39 آیه از سوره مبارکه نجم سر لوحه زندگی خودش و نصب العین اوقات دائمش قرار بده. درس سوم آیات 17، 22، 32 و 40 سوره مبارکه قمر هست که در واقع یک آیه هستند که 4 بار در این سوره تکرار شدن. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، و به یقین ما قرآن را برای پند گرفتن آسان کردیم، پس آیا پند گیرنده ای هست؟ ولقد یسرنا القرآن، ما آسان کردیم قرآن رو برای پند گرفتن. یسرنا از ماده تیسیر به معنای آسان کردن هست، و آسان کردن قرآن برای ذکر اینه که اون طوری به شنونده القا شده و به عباراتی در اومده که فهم مقاصدش برای عوام و خواص آسان تر شده، سهل تر شده. برای فهم های ساده و همچنین برای فهم های عمیق فهم قرآن آسان شده، و البته هر کسی به قدر فهم خودش میتونه چیزی از قرآن رو بفهمه. ممکنه منظور این باشه که حقایق عالیه و مقاصد بلند قرآن رو که بلندتر از افق فهم های عادی هست، خداوند تبارک و تعالی در مرحله القا در قالب یک عبارات عربی آورده تا فهم عامه مردم هم بتونن اون رو درک بکنن. جلد 19 از کتاب شریف المیزان اینطور اشاره فرمودن مرحوم علامه رحمت الله علیه. کلمه ذکر هم که در آیه هست به معنای یاد داشتن در مقابل نسیان و فراموشی هست. مرحوم طبرسی علیه الرحمه در مجمع البیان جلد 9 در معنای این آیه به نقل از سعید ابن جبیر می نویسند که یعنی آسان کردیم اون رو برای حفظ کردن و قرائت نمودن تا آنکه تمام ظاهرش خوانده بشه و در میان کتاب‌هایی که از آسمان نازل شده فقط قرآنی که تمام ظاهرش خوانده میشه. خب البته وجود حافظان خردسال و همچنین حافظان قرآن کریم در بین مسلمان‌ها یک سند زنده‌ای هست بر آسانی حفظ این کتاب الهی. درس این آیات آسانی قرآن برای حفظ کردن هست. پیام این آیه شریفه این هست که مؤمن برای حفظ قرآن تلاش میکنه و البته نگران دشواری فهم و حفظ اون هم نیست. گرچه خب نباید فراموش بکنیم که قرائت و حفظ و انس با الفاظ قرآن کریم همه باید مقدمه‌ای باشه برای فهم و البته عمل به آموزه های قرآن کریم، که این هدف یعنی حفظ و ترویج فرهنگ قرآن به مراتب بالاتر و مهمتر از حفظ الفاظ قرآن هست. درس 4 مربوط به آیات 52 و 53 سوره مبارکه قمر هست. و کل شیء فعلوه فی الزبر و کل صغیر و کبیر مستفر، و هر عملی رو که انجام دادن در نامه های اعمالشون ثبته و هر کوچک و بزرگی از اعمالشون در اون نوشته خواهد شد. این آیات 52 و 53 سوره مبارکه قمر بود که توصیهش و پیامش برای مؤمن این هست که مؤمن بایستی دائما مراقبت بکنه از رفتارش با آگاهی از اینکه تمام اعمال و رفتارش ثبت و ضبط میشه. اگرچه مؤمن با دقت مراقب رفتار خودش هست و میدانه که هر رفتار و کوچک و بزرگی از او سر بزنه توسط ماموران الهی ثبت و ضبط میشه و در نهایت بایستی مؤمن در دادگاه عدل الهی پاسخگوی ذره خیر و ذره شر خودش باشه. باز آیه 49 سوره مبارکه کهف هم مشابه همین مضمون آمده که در روز قیامت بعد از آن که افراد محتوای نامه اعمال خودشون رو میبینن با تعجب فراوان چیزهایی رو میگن: یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. وای بر ما، این چه کتابیست که هیچ عمل کوچک و بزرگی رو فرو نگذاشته مگر آن که اون رو به حساب آورده و هر عملی رو انجام دادن حاضر میابن و پروردگارت به هیچ کس ستم نخواهد کرد. علی حال پیام این آیات شریفه 52 و 53 سوره مبارکه قمر این هست که مؤمن دائما بر رفتار خودش دقت داشته باشه و خب البته آگاه هست که تمامی اعمالش ثبت و ضبط میشه و در روز واپسین بایستی پاسخگو باشه. درس پنجم مربوط به آیات نخستین سوره مبارکه الرحمن هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. خدای رحمان قرآن رو تعلیم داد، انسان رو آفرید و به او بیان آموخت. خب اولین نعمتی رو که خداوند متعال در این سوره به اون اشاره میکنن نعمت آموزش قرآنه و از اینجا معلوم میشه که آموزش قرآن و فراگیری قرآن نعمت بسیار بزرگی است که حتی قبل از خلقت انسان به اون اشاره شده. ابتدا علم القرآن هست و بعد خلق الانسان. مؤمن تا اون جایی که براش ممکن هست پیوسته تلاش میکنه در آنات زندگی که هم قرآن رو بیاموزه و هم بیاموزانه. و روایت نورانی هست از وجود مبارک پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه که فرمودند: خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسانی هستند که قرآن رو یاد بگیرن و به دیگران هم یاد بدن. لذا مؤمن دائما تلاش میکنه که اولا به خوبی و درستی قرآن رو یاد بگیره و انشالله توفیق پیدا بکنه که اون رو به دیگران یاد بده. درس ششم مربوطه به آیه 13 از سوره مبارکه الرحمن هست که دستور و پیامش برای مؤمنین این هست که دائما اقرار و توجه به انواع نعمتهای خداوندی داشته باشن. آیه مبارکه فبأی آلاء ربکما تکذبان. پس ای انس و ای جن کدام یک از نعمتهای پروردگارتون رو انکار میکنید؟ البته اقرار به نعمتهای خداوند متعال و توجه به اون انواع نعمتها برگرفته از آیات متعدد از قرآن کریم هست که این آیه 13 سوره الرحمن که بارها هم در این سوره تکرار شده هم یکی از اون آیات هست. خداوند متعال در این سوره چندین بار این آیه رو تکرار میکنه و در اون خطاب به انسانها و جنها میفرماد که کدام یک از نعمتهای پروردگارتون رو انکار میکنی. بعد از اون دوباره نعمت دیگه ای ذکر میشه و دوباره این جمله تکرار میشه. یک روایت نورانی از وجود مبارک امام صادق علیه السلام هست که فرمودن یستحب ان تقرأ فی دبر القضاة یوم الجمعة الرحمن کلها ثم تقول کلما قلت فبأی آلاء ربکما تکذبان لا بشیء من آلائک رب اکذب. امام صادق فرمودن در روزهای جمعه سوره الرحمن رو بخونید و وقتی به آیه شریفه فبأی آلاء ربکما تکذبان رسیدید این جمله رو پشت سر این آیه بگید که لا بشیء من آلائک رب اکذب، یعنی خدایا من هیچ یک از نعمتهای تو رو انکار نمی کنم. درس هفتم مربوط به آیه 16 همه از سوره مبارکه حدید هست. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الكتاب من قبل فقال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. آیا برای اهل ایمان وقت آن نرسیده که دلهاشون رو برای یاد خدا و قرآنی که نازل شده نرم و فروتن بشه و مانند کسانی نباشند که پیش از این کتاب آسمانی به اونها داده شده بود، آنگاه روزگار سرگرمی در امور دنیا و مشغول بودن به آرزوهای دور و دراز بر اونها طولانی شد، در نتیجه دلهاشون سخت و غیر قابل انعطاف شد و بسیاری از اونها نافرمان بودند. آیه اشاره به این داره که مؤمن بایستی نرمی دل داشته باشه و از قساوت دوری بکنه. مؤمن اساساً جزء ویژگی‌هاش این هست که دارای دلی مهربان و نرمه و سنگ دل نیست. اما در این آیات اشاره و هشدار بر این هست که گاهی گناه طولانی افراد و توبه نکردنشون بعد از هر گناه سبب میشه که اونها دچار قساوت قلب بشن. از این آیه معلوم میشه که قساوت قلب، قساوت دل و سنگ دلی چیز بدی هست و یکی از اموری که موجب قساوت دل و سنگ دلی میشه گناه پشت گناه هست بدون آنکه توبه‌ای در کار باشه. رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمودند لا تکثر الكلام بغیر ذکر الله فان کثرت الكلام بغیر ذکر الله قسوة القلب ان ابعد الناس من الله القلب القاسی. وجود مبارک پیامبر اکرم فرمودند در غیر از ذکر خدا زیاده گویی نکنید، چرا که زیاده گویی در غیر ذکر خدا موجب سختی دل میشه و دورترین مردم از خدا شخصی سخت دل هست. درس هشتم مربوط به آیه 21 از سوره مبارکه حدید هست. سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها که عرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسله ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل عظیم. سبقت بجویید به آمرزشی از سوی پروردگارتون و بهشتی که پهنای اون چون پهنای آسمان و زمین هست، برای کسانی که به خدا و پیامبرش ایمان آوردند آماده شده. این فضل خداست که اون را به هر کس بخواهد عطا می کند و البته خدا دارای فضل بزرگ هست. یعنی ای مؤمنین در کارهای خوب بر یکدیگه سبقت بگیرید و مثلا در اموری مثل حضور در اصل نماز جماعت، در صفوف اول نماز جماعت و همچنین سایر مظاهر عبادی و بندگی خدا سعی بکنید اهل ایمان به همدیگه سبقت بگیرید و این رقابت خواسته خداوند متعال و مورد رضایت خداوند متعال هست و پیام این آیه سبقت گرفتن از دیگران در کارهای پسندیده و خیر هست که مؤمن بایست نسبت بهش اهتمام ویژه داشته باشه. درس نهم مربوط به آیه 23 از سوره مبارکه حدید هست. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا یحب کل مختال فخور. تا بر اون چه از دست شما رفت تأسف نخورید و بر اون چه به شما عطا کرده خداوند شادمان و دلخوش نشید و خدا هیچ گردن کش خود ستایشگر رو که به نعمتها مغرور شده دوست نداره. البته این امر الهی که آن چه از دست شما رفته تأسف نخورید و آن چه که به شما عطا شده شادمان و دلخوش نشید اشاره به این داره که با یقین به این که هر گزند و آسیب و هر عطا و منعی فقط به اراده خدا هست و البته شما در اون اختیاری نداری. این آیه دستور داره، پیامش این هست به اهل ایمان که نسبت به زرق و برق دنیا بی‌رغبت باشی، زهد داشته باشید، یعنی بی‌رغبتی داشته باشید نسبت به زرق و برق دنیا. البته زهد داشتن و بی‌رغبت بودن به دنیا هرگز به معنای تعطیل کردن کار و فعالیت و تلاش برای تولید بیشتر نیست و البته فعالیت حد اکثری همراه با مصرف حد اقلی نقشه مؤمن و شعار دین هست. اما نشانه زهد و ایمان این هست که انسان در مقابل بالا و پایین شدن روزگار، طوفان‌های متلاطم در این دنیا، آرامش خودش رو از دست نده. اگر چیز رو به دست آورد زیاد خوشحال نشه و اگر چیز رو از دست داد زیاد ناراحت نشه. وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 339 نهج البلاغه اینطور آمده از امیرالمؤمنین که از زهد کله بین کلمتین من القرآن قال الله سبحانه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم و من لم یأس علی الماضی ولم یفرح بالآتی فقد اخذ الزهد بطرفیه. وجود مبارک امیرالمؤمنین فرمودن تمام زهد در دو جمله از قرآن گرد آمده. خداوند تبارک و تعالی فرمود تا بر آنچه از دست شما رفته افسوس نخورید و برای آنچه به شما داده شده شادمانی علی حد نکنید. کسی که بر گذشته افسوس نخوره و برای اونچه به دستش میرسه شاد نشه، هر دو جانب زهد، یعنی اون زهد کامل رو گرفته است. و بالاخره درس دهم مربوط به آیه 27 از سوره مبارکه حدید هست. رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله. رهبانیتی رو که از نزد خود ساخته بودید و ما اون رو برای شما مقرر نکرده بودیم، ما اون رو برای اونها مقرر نکرده بودیم ولی خودشون اون رو جز برای طلب خوشنودی خدا بر خود واجب نکرده بودند. اینجا اشاره آیه به این هست که اون رحمانیت مرسوم در بین برخی از اهل کتاب دستور و یا توصیه الهی نبوده. خداوند تبارک و تعالی می فرماد ما اون رو برای اونها مقرر نکرده بودیم ولی خودشون اون رو جز برای طلب خوشنودی خدا بر خود واجب نکرده بودن. ما به اونها نگفته بودیم که برن یک گوشه‌ای در کلیسا بنشینند و فقط عبادت بکنند و اهل زندگی عادی در اجتماع نباشند. و البته این یک بدعت هست و دینسازی که مورد پسند خداوند متعال هم نیست و از جمله ویژگی‌های مؤمن و زندگی مؤمنانه این هست که تمامی اعمال و رفتارش رو برگرفته از اصول قرآن کریم بدانه و البته پرهیز از انزوا و گوشه‌گیری یا به تعبیر قرآن رهبانیت رو مؤمن پرهیز میکنه. وجود مبارک امام صادق علیه السلام در یک بخشی از یک روایت طولانی جلد دوم کتاب شریف کافی اینطور می فرمان که همان خداوند تبارک و تعالی شریعتهای نوح و ابراهیم و موسی و عیسی رو به محمد علیه السلام عطا فرمود و آن شرایع یکتا پرستی است و اخلاص و ترک بت پرستی و فطرت حنیفیه آسان که همون طریقه و روش اسلام هست و این که گوشه‌گیری و صحراگردی نیست، یعنی کنارگیری از جماعت مسلمین در دین مورد پسند رضای خدا نیست. باز انس ابن مالک نقل میکنه که وقتی فرزند عثمان ابن مظعون از دنیا رفت، عثمان خیلی غمگین شد، رفت و در گوشه مسجد برای خودش یه جایی رو معین کرد و شروع کرد به عبادت کردن خدا و از مسجد بیرون نمی اومد. داستان رو به پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه خبر دادن. پیامبر اکرم به او فرمودن که مگر نمیدانی که خداوند متعال برای امت من رهبانیتی رو قرار نداده و رهبانیت امت من جهاد در راه خداست. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی توفیق تلاوت و قرائت آیات کلام الهی رو در ماه مبارک رمضان بهار قرآن و در همه لحظات عمر به ما عطا بکنه. انشالله فهم و درک معانی آیات قرآن و انشالله همه اینها مقدمه ای باشه برای عمل بهتر و زیباتر و نیکوتر و کاملتر به فرامین و دستورات الهی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله